بسم الله الحمد لله وصلى الله وعليه الطاهر ولعنة الله من العادل مطلب سوم از ترک محرمات احرام لمس زوجه است بر محرم لمس زوجه حرام است ظاهرا والله العالم از نظر فتوا این حرمت اختصاص به لمس ان شهوتن دارد لمس الزوجه لزوجته بدون شهوت جایز است کما به مفاد بعض از روایات ولعله حدیث هفت از باب 17 این مسئله در اعتبار شهوت از نظر روایات مورد اختلاف است در بعض از روایات که در باب 12 از طرق و 13 از طرق و 17 از کفارات استمتاع صریحاً امام علیه السلام می‌فرماید لمس به شهوتن کفاره دارد یا حرام است بعض از روایات ظاهر بدوی دارد که لمس مع الامناء حرام است بعض از روایات صراحت در این دارد که امنا دخالت در کفاره ندارد و الیک این روایات ابقا ابتداءً ثم جمع بین این روایات قلنا به این که بعض از این روایات در باب 12 از تروک احرام است. ملاحظه می فرمایید حدیث 3 از باب 12 الا احد اهدا طریق صدوق بیان که یک طریق صدوق مشکل دارد. در این روایت و من مس امرأته و هو محرم على شهوت فعليه دم. روایت معتبره ولو كانت حسنه و دلالت واضحه به این که شهوت دخالت در حکم دارد، مجرد مس موضوع حکم نیست. مس عن شهوتن موضوع حکم است. حدیث 2 از باب 13 از تروک صفحه 88 الروایت صحیحتون است، صحیحه سعید الاعرج. در این روایت فیضمها الیه و هو محرمون فقال علیه السلام لا بأس الا ان یتعمد ذلک. میگه اگر مریض بوده این کار را کرده، یتعمده به معنای قصد بده، این کفاره داره. اگر نه قصد بدی نداشته کفاره ندارد. بلا شبهت لمس احد مصادیق ذم الرجل الالمرأة هست، نمی شود بدون لمس، یک جای لمس می شود. یدل علی ذلک باب 17 از کفارات استمتاع صفحه 275 حدیث 5 فلم مضمها علیه ادرکت و شعبه قال علیه السلام لیس علیه شیعه الا ان یکونی طلب زاله. اگر دنبال این کار بوده حرام است، اما اگر دنبال این کار نبوده رفته خانمش از محمل پایین کنه، اتفاقا یک جریاناتی هم اتفاق افتاده. امام علیه السلام میگه اگر اتفاقی بوده لا بس، اگر قصدش این کار بوده نمیشود. حدیث 3 هم هست، این حدیث 3 همون 3 باب 12 همون روایت مسمع، این سه روایت کماترا همه معتبره هست، دلالت همه بر اعتبار شهوت واضحتون است، بلکه کما فی بعضها اگر بدون شهوت بوده، نه این حدیث پنج میگه اگر بدون شهوت بوده مسئله نیست، ولو منی هم آمده باشد مسئله نیست، اگر تعمدی در کار نبوده، قصدی نبوده، شهوتی نبوده، عیب نداره. این یکی از اون احادیث که لیس علیه شیءٌ زیاد روایاتش. این سه روایت یک طائفه را تشکیل میده، یعنی طائفه اولا از روایات شما روایاتی است که میگوید نظر لمس محرم لزوجه مع شهوت حرام است، بلکه کفاره هم دارد. طائفه دوم روایتی است که میگوید اگر لمس رجل محرم لزوجتهی مقارن با خروج مز یا منی بوده است، این کفاره دارد. خب این مفهوم دارد، مفهومش این است که اگر زوج محرم لمس زوجه خود را کرده است و منی نیامده است، مع شهوت باشد بدون شهوت باشد، کفاره ندارد. دقت کردین مفهوم این جمله را در نظر بگیرید تا در جمع بین روایات ببینید چه کار میخواهید کنید، ملاحظه کنید. و این حملها او مسها به شهوت فامنا فعلیه دمون. این روایات هم در مسئله سل الله بیاد، یا اگر نیاد در باب کفارات باید این روایات مطرح بشود. اونیش که فعلا مورد استشهاد ما حرمتش رو میخوایم ثابت کنیم. حالا فعلیه دمون، روایات بعضا میگه فعلیه دمون، بعضا میگه دموشاتم، بعضا میگه علیه بدنتون، او یه بحث دیگریست. اگر اینجا هم فقها برس کردن خواستن یک کاسه کنن، نه اون اصلا بگذارید دنبال همه از همه که یا در مسئله سه بیاد یا در باب کفارات عامه بیاد. اونی که از این حدیث میخواهید میفرمه که نه، مجرد لمس مع شهوه فایده ندارد. مفهوم این حدیث میگه نه، باید هم لمس باشد، هم شهوت باشد، هم اخراج منی باشد.
کفاره نباره برمت،
حالا برای کفاره هم باشد، برای حرمت هم باشد، حالا این بحثش بناسود باشد. با اجازه شما، اینم طایفه دوم از روایات که ظهور در این دارد که لمس موضوع حکم نیست، لمس مع شهوه موضوع حکم نیست. اونی که موضوع حکم است، اگر حرمت است، لمس و شهوت و وز مز ظاهر روایت. این طائفه دوم از روایات شما. طائفه سوم روایاتی است که میگوید لمس به شهوت تنها موضوع حکم است، معنی بیاد نیاد، مز خارج شده باشد یا نشده باشد که تصریح به اطلاق طائفه اولا می کند. طائفه اولا به اطلاق ها چی می گوید؟ می گوید لمس معشهوه. این روایت فوق‌العاده‌ای دارد، تصریح میکنه که لمس بدون شهوت، با شهوت بدون اخراج منی، این موضوع حکم است. ملاحظه کنید، فین حملها او مسها، این جمله مسها را بنویسید، لغیر شهوت، نه یک سطر قبل بنویسید، و قال علیه السلام این کان هم لا اومسها به شیء من الشهوت فامن او لم یمن علیه الکفاره هست. این اهمیتش استاک اولا این است که به صراحت میگوید کفاره نیست. لذا در تعارض بین حدیثی یک از باب 17 و این روایت خیلی باید دقت بشود. فعلیه دمون یهریقو و این حملها اومسها لغیر شهوت فامنا فلیس علیه شیعون. اینم باز همون جزء روایتیست که عرض کردم، اگر بدون شهوت باشه اتفاقی عمل، ولو عبارت فقها ها مشکله دارد. من هم سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه، تقبیل، لمس، نظر به شهوت، این به شهوت به کدوم یکی میخوره؟ به نظر میخوره یا به لمس میخوره یا به تقبیل میخوره؟ متون فقهی زیاد این گونه آمده، یعنی یک جایی که تصریح شده باشه نظر به شهوت فقط که عبارت مشکل پیدا نکنه کمه، هست کمه، اما این عبارت مثل اغلب متون فقهی عبارت مجمل آمده. آیا به شهوت قید برای حرسه است؟ قهرن لمسم به شهوت باید باشه یا قید نظر است؟ در نظر اختلاف زیاده، لذا این احتمال هست که این محققینی که این تعبیر را کردن فقط قصدشون نظر باشد و این کان بعیدن، برای این قائل نداریم اون فرض بدون شهوت، بدون شهوت لمس به نظرم قائل نداریم. فعلیه سه طایف از روایات هست. طایفه اولا میگوید با شهوت باید باشد، طایفه دوم میگوید با شهوت باشد اخراجم باشد، طایفه سوم میگوید شهوت باشد اخراج نباشد. کدام موضوع حکم است؟ لمس مطلق که قائل نداریم، لمس مقید به شهوت که اکثر فقها بلکه تمام فقها میگویند حرام است، لمس مع شهوت مع الامنا این قائل نداریم اما روایت داریم. این حدیث شش توجه داشته باشید، به چهار طریق برای ما نقل شده است. یک، طریق مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که در و انهو ان علی ابن ابی حمزه ان حماد ان حریز ان محمد، مراد محمد ابن مسلم است. این طریق مرحوم شیخ واضح و ضعف است، برای اینکه در طریق علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه و هو الکذاب المعروف که همه چی ادعا کرد. این طریق خب معلوم ضعف دارد، فایده ندارد. طریق دوم، طریق مرحوم صدوق به اسناده الی محمد ابن مسلم، این طریق هم کما فی جامع الروات دو مشکل دارد. مسند است اما دو مشکلی دارد این طریق. ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 19 صفحه 419 طریق 294. این طریق را مرحوم جامع الروات مرحوم اردبیلی از دو ناحیه مناقشه میکنه. دو نفر در این طریق افرادی هستند که علا قول موجود نیستند و علا قول توثیق نشدند. فعلیه این طریق مرحوم صدوق مثل طریق مرحوم شیخ قابل اعتنا نیست. این نمیتواند با حدیث 17 باب 17 حدیث 1 مشکلی پیدا کند، برای اینکه این طریق معتبر نیست. این حدیث علما نقله صاحب الوسائل مرحوم مفید در مقنعه ذکر کرده است، ولکنه مرسلتون است. بر این اساس این سه طریق، این روایت قابل اعتماد نیست، ولکن همین روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ان عبدالرحمن ان علا ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام تا آخر حدیث، مع اختلافی که اون اختلاف ضرر نمی رساند، این اصلا بحث جداگانه است که علیه دمامه یا دم شاطن، اون اصلا مورد بحث فعلا نیسته. اگه تعارضی در باب کفارات بود اونجا باز حدیث را ثانیاً ملاحظه میکنیم. ظاهراً والله العالم این حدیث با این طریق شیخ صحیحون میباشد، برای اینکه اگر اجمالی در این حدیث توهم شده باشد که شده است، اون اجمال از ناحیه عبدالرحمن است. عبدالرحمن مشترک بین عبدالرحمن ابن سیابه و عبدالرحمن ابن ابی نجران است. به قرینه راوی و مرویون ان نوعن کسی که از اعلاد روایت میکند ابن سیابه نیسته. نوعن کسانی که از اعلاد روایت کردن ابن ابی نجران است. بر این اساس گرچه اختلاف است، ولیکن این اختلاف لا یهم، برای اینکه به قرینه مرویون ان مشکله حل است. اون از این روایت ندارد، او از این روایت دارد. فعلیه ار روایتو معتبرتون است. بر این اساس سه طایفه از روایات دارید. طایفه اولا تقدم الکلام که فی حل معتبره، طائفه دوم تقدم الکلام که فی حل معتبره، طائفه سوم تقدم الکلام به این که فی حل معتبره. بر این اساس مشکله ببینید کجاست. مشکله شما در شهوت که نیست، تمام طوائف شهوت رو میگن، تا طائفه اولا را میگوید، طائفه ثانیه را میگوید، طائفه ثالثه هم میگوید. طائفه ثانی را ملاحظه کنید، حدیث یک اومد صحابه شهوته. پس تا اینجا اختلاف نیست، از دو جهت اختلاف نیست. یک، روایاتی که ذکر شد بدون شهوت قطعا جایز است، فقیهی هم نگفته بدون شهوت حرام است، این اختلاف نیست. اختلاف فقط در اعتبار شهوت هم اختلاف نیست. طائفه اولا میگوید به شهوته، طائفه ثانیه میگوید به شهوته، طائفه ثالثه هم میگوید به شهوته. اختلاف بین طائفه ثانیه با طائفه اولا من جهته، اختلاف بین طائفه ثانیه با ثالثه من جهت اخرى اون لا یهم. اون جهتی که اختلاف بین این دوتاست اینه که این به صراحت میگه تصریح به اطلاق کرده است، او به اطلاق ها میگوید. اون چرا که این تصریح کرده او به اطلاق ها میگوید. اذا کان به شهوتن، مقتضای اطلاق این است که مز آمده باشد نیامده باشد، منی آمده باشد یا نیامده باشد. طائفه ثالثه تصریح به این اطلاق میکند، میگه ولو نیامده باشد. الان مرکز معارضه را مشخص کنی در سیه. در بدون شهوت جای تعارض نیست. 3 روایات، 5 روایات بیشتر نداریم، اگر داشته باشیم هم نداریم 5 روایت. من که هرچی فحص کردم از این 5 تا بیشتر ندیدم. نتیجه این است که در مسئله مطلق المس این دلیل نداریم، بلکه دلیل علی خلاف است. من جمله همین حدیث 6 که میگه ولو لم یکن به شهوت فلیس علیه شیئون، در اعتبار شهوت هم این هم اختلاف نداریم. طائفه اولا را میگوید به شهوتن، طائفه ثانی را میگوید به شهوتن، طائفه ثالثه را میگوید به شهوته. پس این اختلافی نیست. اختلاف فقط بین است که آیا قید دومی لازم است یا قید دوم لازم نیست. آیا باید هم مس باشد، هم شهوت باشد، هم امنا باشد یا نه؟ ظاهرن والله العالم طائفه ثانیه نه با طائفه اولا معارضه میتواند بکند، نه با طائفه دوم میتواند معارضه، سوم میتواند معارضه بکند. چرا نمیتواند؟ به نظر شخص بنده که اسهل طرق است این است که این خلاف اتفاق علماست. هیچ عالمی نگفته که خروج منی هم دخالت در حکم دارد جزء موضوع هم. با این اعراض همگانی این روایت دیگه جایی بحث ندارد که ما بگیم مفهومش چیه، آیا مفهوم مقدمه بر منطوقه یا منطوق مقدمه بر مفهومه، جایی بحث نیست. جمله در روایت هست که کسی قائل نشده. از فلازانک جمله در روایت هست که هیچ فلسفه ای ندارد، هیچ منشأ عقلایی یا شرعی ندارد. خب امنا عطف به امنا چی شده؟ مز شده دیگه. مز نه ناقض وضوع هست، نه ناقض، نه موجب غسل است. چه نقشی مز در این جهت میتواند داشته باشد؟ عطف مز به منی این مشعر به این، بلکه دال بر این است که منی هم دخالت در حکم نداشته. برای اینکه وقتی زن میگه چیزی که هیچ دخالت ندارد با چیزی که دخالت میکنن با هم، این خود قرینه است بر اینکه اون هم دخالت ندارد. ملاحظه کنید روایت را، او امزی. خب این چه نقشی دارد در حرمت یا در کفاره؟ خروج مز مبطل وضو هم که نیست، در ذهنم اینجوری که مبطل وضو هم نباشد اگر استبلا کرده باشد. فعلیه خود اضافه کردن این جمله به جمله اولا یرشدونا که جمله اولا دخالت در حکم نداشته است. پس اولا اتفاق کل علی خلاف این روایت است، و ثانیاً این کلمه مؤید این است که کلمه اولا هم جزء موضوع نبوده. برای یه جزء موضوع اگر باشه هر دو باید باشه، دومی که معنا ندارد جزء موضوع باشه. از فلازاده که این دیگه یک امر وجدانی باید باشه. خب این آمد خوبه دیگه، کار چیز دیگه هم باید بیاد یا نه؟ روایت میگه باید بیاد، فامنا. روایت میگه فامنا، باید از این فامنا جواب بدی. نتیجه ما ذکرنا این است که در جمع بین این روایات ظاهرا ما ذکرنا از هر الوجوه هست احتیاج بینا نر اینها رو معید قرار بدیم. این جمله رو آورده معید است، و معید دیگری هم میتوانید درست کنید. چرا؟ برای اینکه مفهوم این روایت را مشخص کنید. فامنا مفهومش این است که اگر لمس بوده، اگر شهوت هم بوده، منی نبوده. مفهوم فامنا نیست که اگر این نبود دیگه. جمله فامنا حمله بر فرد نادر باید کنید. این را دیگه هر کسی میفهمه، مگر خیلی آدم دور از آبادی باشد. به مجرد این مسائل منی خارج نمیشود. باید بگی 99.5% یک فردی بوده که خیلی دیگه وضعش خراب بوده، یا نظر طبی وضعش خراب بوده، یا جهات دیگری وضعش خراب بوده، قصدم بعد یا که چشمشون میفته مشکله پیدا میکنه. این مسائل ما زیاد سوال میشه، راه میرفته صدای کبش او پاش خیزیدی اینجوری شده، یا نگاهش کردی اینجوری شده، یا دست داده. این در تمام دنیا دست دادن که متعارف دیگه، همه اینا اگر باشه که شلوارا شده که مقاب بکیزن. خب چه کار کنید با این مفهومی که این مشکل را داره؟ خب حالا اون میتونم دیگه هر کسی به میدان خودش مناجو. اولا ما پیر مردا که از رد خارج. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا این است که نمیشه روایت یه جور ما معنا کنیم که این مشکلات را پیدا بکنه. فعلیه از فعلا این ثلاثه صراحت صحیحه محمد ابن مسلم چه کار میکنید؟ شما یک روایتی دارید که با تمام این نواقص ظهوری پیدا کرده است در این که قید دیگری هم موضوع دارد. صحیحه میگوید امنا اولای امنا، چکار میکنید؟ فعلیه رفعید از صحیحه و دنبال این روایه رفتن خلاف قواعد فقهیه است. فعلیه ظاهرن والله العالم این مسئله جای تردید نیست به این که لمس اگر مع شهوت شد لمس محرمه لزوجتهی این حرام است. هیچ دور نمیشه، هیچ دور نمیشه. یک مشکلی دیگر هم این روایت داره، صاحب جواهر اشاره کرده و اون خیلی نکته خوبی، نمیدونم چرا آقایون به حساب نیاوردن. خب این مفهوم میگه چیه؟ اگر نشد کفاره نیست. شما میتوانی ملازمه بکنی که هر جای کفاره نبود حرام نیست؟ غیبت در حال احرام حرام است، کفاره ندارد. تهمت حرام است، کفاره ندارد. شرب خمر حرام است، کفاره ندارد. میتوانی تو چیزی ادعا بکنید؟ او طرفش هم ما به زحمت درست کردیم. این روایت مفهومش دقت کنید. دیدم در بعضی از کلمات صاحب جواهر، نمیدونم چرا اینا اساتید نرفتن بسو، این حرف خوبی داره میزنه. میگه روایت خیلی که بکنی نفی کفاره میکنه. نفی کفاره این به معنای نفی حرمت است که بتفانه با اون روایاتی که میگوید فعلیه کفاره که دلالت بر حرمت دارد اینو میتوانید بگیرید. حالا جشو بگردید خودتون در جواهر همین صفحات پیدا کنید. حرف خوبیست به نظر من. نتیجه ما ذکرنا این است که سوم از دوم لمس المحرمه لزوجتهی هست وللکلامه تتمتون، که هم مربوط به لمس می شود هم مربوط به قبل از لمس می شود که تقبیل باشد. تقبیل المرأت به رجل چگونه است؟ لمس المرأت به رجل چگونه است؟ یه دو سه تا خورده ریزایی هست که اگر بحث کنیم بهتره تا آخر بگذاریم. تقبیل هم همینه. تقبیل المحرمه للمحل چگونه است؟ تقبیل المحرمه للمحرم چگونه است؟ تقبیل المحرمه للاجنبی چگونه است؟ این چهار پنج فرقه که به نظرم باید همینجه کلکش را بکنیم بهتره تا بگذاریم. من نظرمون بود در التزاز اونجا بحث بکنیم. علاقه ولی کلامه تتمتون اما فردا یا روز دیگر.